اوقات به کام و لحظات بر وفق مرادتون. سلام، روزتون بخیر. شاید شما توی 22 روز آذر ماه توی این چهار شنبه نسبتاً سرد پاییزی کناری شومینه نشستین و در حال خوردن یک قهوه عالی هستین و دارید به 107 قسمت صدای بازی گوش میدید. پنج دلیلی که چرا در مسیر هدفمون نباید به حرف کسی توجه کنیم از این قراره. شما تنها کسی هستید که به خوبی میدونی تواناییاتون چی هست، نه مردم. شما به خوبی میدانید که این خودتان هستید که مسبب شادی خود میشوید، نه مردم. شما از هدف و منظور خود با خبر هستید، نه مردم. شما تمایل شدیدی دارید که به هدف خود برسید، نه مردم. شما تنها کسی هستید که میتونید خواسته‌های خودتون را عملی کنید، نه مردم. ماشین پیکان، پراید، سورندنا، مگان، ماکسیما، هیوندای اکسن، بی ام دبلیو 2002، موستانگ و دوج، کدوم رو دوست دارید؟ همه رو میتونید بخرید و ویراج بدید. یه عالمه مرحله هست، توی هر کدوم میتونید بیشترین رکورد رو ثبت کنید. بریم ببینیم دنیای حامد سلیمانی، سازنده بازی ماشین مسابقه روح سوار، این روزا چه رنگیه.
سلام، حامد سلیمانی هستم. خوشحالم از اینکه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. ما تقریبا یک سالی میشه بازی سازی رو شروع کردیم و خب اول تو بازار خارجی شروع به کار کردیم و بازیامونو فقط روی گوگل پلی و اپستور منتشر کردیم. بعد از یه مدتی دیدیم بازار ایران هم پتانسیل خوبی داره و شروع کردیم به انتشار بازیامون تو ایران. در مورد بازی روح سوار، نسبت به بازی قبلیمون از نظر گرافیک خیلی از بازی قبلیمون بهتره و سعی کردیم از ماشین‌های ایرانی بیشتری تو این بازی استفاده کنیم. سبک بازی هم به صورت اندلس ریسینگ هست و خب ما توی این بازی لول‌های ماموریتی و حالت دزد و پلیس هم گذاشتیم که جذابیت بازی رو بیشتر کنه و عمر بازی بیشتر بشه. در مورد اینکه راضی هستیم از این کارمون، خب تقریبا میشه گفت هم راضی هستیم هم نیستیم، چون بالاخره کار زیاد داره به خاطر اینکه بخواد بازی بهتری بشه و حتما در آینده به روزرسانی بهتری برای بازی منتشر میکنه. فیدبک یوزر ها هم خوب بوده، تا الان نزدیک 100 تا بیشتر کامنت خورده و همه راضی بودن، ولی خب تعداد دانلود ها هنوز زیاد نشده چون بازی رو تازه منتشر کردیم و هنوز تبلیغ زیادی روی اون انجام ندادیم و انشالله بعد از آپدیت هایی که انجام دادیم حتما تبلیغ های بیشتری رو اون انجام میدیم که تعداد دانلودش بیشتر بشه. الان هم داریم روی دو تا پروژه جدید در دست ساخت داریم که یکی بازی آنلاینه و یکی دیگه سبک ماجراجویی. بازی آنلاین که تا چند وقت دیگه منتشر میشه انشالله و بازی ماجراجویی رو هم اگه بتونیم تا آخر امسال تمامش میکنیم و منتشرش میکنیم. حرف آخرم هم اینه که دولت از بازی سازا حمایت کنه، بودجه کافی برای ساخت و انتشار بازی در سطح جهانی مخصوصا در اختیار بازی سازا ایرانی قرار بده، چون توی ایران واقعا پتانسیل خوبی در زمینه بازی سازی وجود داره، ولی خب باید از اینا حمایت بشه. از شما هم به خاطر راه اندازی صدای بازی تشکر میکنم که باعث دلگرمی ما میشین و ما رو رو به جلو حرکت میدین. خیلی متشکرم، خداحافظ.
خوب گوش کنید که میخوام براتون از خبرهای هفته‌ای که گذشت بگم. ماراتون بزرگ ایده پردازی، برنامه نویسی و طراحی بازی 48 ساعته در تاریخ 15 تا 17 آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. موضوعهای اصلی این گیم جم زلزله روز دانش آموز و آرامش بود که تیمهای بازیساز میبایست در مدت 48 ساعت یک بازی ایده محور یا خلاقانه با این موضوعات طراحی میکردن. با اینکه این اولین دوره این رویداد بود، حضور بیش از 100 شرکت کننده در قالب 37 تیم رویداد پر جمعیت و پر نشادی رو رقم زده بود. نکته قابل توجه نیز حضور شرکت کنندگانی از شهرهای دیگه مثل تهران، همدان، شیراز و دیگه شهرها بوده. با حضور پیر کارده، مدیر عامل گیم کانکشن فرانسه در تهران، جلسات متعددی بین متخصصان حوزه بازی‌های رایانه‌ای در کشور برگزار شد تا نیازهای صنعت بازی برای برگزاری بهتر نمایشگاه و همایش TGC در سال آتی شنیده شود. با توجه به اینکه رویداد بین‌المللی TGC با دو هدف اصلی بالا بردن سطح دانش صنعت بازی‌سازی و تسهیل تجارت بین‌المللی برای بازی‌سازان برگزار می‌شود، نیازسنجی از فعالان این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا نوبتی هم که باشه، نوبت مرتضی جمشیدیه و سلسله بحث هایی که در مورد بازی های جدی را شروع کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت های قبلی صدای بازی در مورد بازی‌های جدی صحبت کردیم و بازی‌های جدی رو تعریف کردیم. 6 کارکرد از کارکردهای مختلف و متنوع بازی‌های جدی رو براتون بیان کردیم. ما از بازی استفاده می‌کنیم تا یک مطلبی رو آموزش بدیم یا استفاده از بازی برای یادگیری. واژه لاتین این مفهومی که می‌خوام براتون عرض بکنم DGBL یا دیجیتال گیم based learning هست. در حقیقت ما در مفهوم DGBL به دنبال این هستیم که یک یادگیری رو برای فراگیران رقم بزنیم با استفاده از روش آموزش نوین به نام بازی. این تعریف مختصری هست از استفاده از بازی برای آموزش که در داخل و خارج کشور در حال حاضر استفاده میشه. البته بازی‌های دیجیتالی در ایران برای آموزش به صورت آموزشی و پژوهشی وارد کلاس‌های درس و دانشگاه‌های ما هنوز نشدند، اما در خارج از کشور چند پروژه به این صورت اتفاق افتاده. لازم به ذکر هستش که مهارت‌هایی رو همین الان بازی‌ها در حال آموزش به بازیکنانشون هستن که اگه ما روشون دقیق بشیم میتونیم به صورت مفصل‌تر اونها رو در حقیقت بحث و بررسی بکنیم که من این مهارت‌ها و در حقیقت این مسائل رو در قسمت‌های بعدی صدای بازی براتون عرض می‌کنم. در قسمت‌های بعدی انشاءالله به مدل‌های در حقیقت DGBL اشاره خواهیم کرد و این نمونه‌هایی که براتون عرض کردم رو سعی می‌کنم براتون باز بکنم و پژوهش‌هایی که تو این حوزه اتفاق افتاده رو براتون بیان بکنم. اما چرا ما از بازی برای آموزش استفاده می‌کنیم؟ ببینید، اصولاً آموزش یک فرآیند خشک و فرآیند سختی هست و تمرین و تکرار که یکی از بایسته‌ها و لازمه‌های یادگیری هست، در حقیقت معمولاً برای فراگیران یک فعالیت سخت و در حقیقت با اکراهی هست انجامش. اینجا بازی وقتی ورود پیدا می‌کنه به این حوزه، به خاطر جذابیت‌هایی که داره باعث میشه که بازیکنان یا همون فراگیران که شما فرض کنید دانش آموزان یک مدرسه باشن، با میل و اشتیاق شروع بکنن به بازی کردن، تمرین و تکرار اون، و به خاطر انگیزه های درونی و رضایت خاطری که از انجام این فعالیت دارن بیشتر بپردازن به یادگیری و بیشتر دل بدن به آنچه در حال اتفاق افتادن در بازی هست. خب بازی همونطور که میدونید یک فعالیت تعاملی هست و اگر بازیکن اکتی رو انجام نده هیچ اتفاقی در بازی نمیفته، یعنی پاسخی نمیگیره. طبیعتاً اگر مکانیزم های بازی و گیم پلی بازی به ترتیبی باشه که کورس ها و محتوا یا کانتنت آموزشی رو در خودش جای داده باشه به صورت هنرمندانه و مدرسانه، به این ترتیب ما میتونیم فراگیران رو از طریق بازی و از طریق اینگیج شدن در بازی تا تشویق کنیم و بهشون آنچه که نیاز به آموزش دارن رو یاد بدیم. این یکی از در حقیقت مواردی هستش که لازم میکنه ما از بازی برای آموزش استفاده بکنیم، چرا که نسل جدید به صورت نسل گذشته تمایلی به استفاده از روش‌های سنتی برای آموزش ندارن و استفاده کردن از به فرض ویدیو پروژکتور یا حتی آموزش از راه دور یا وبینارها و کنفرانس‌ها به تنهایی نمیتونه اونها رو درگیر بکنه در امر یادگیری. همونطور که میدونید یکی از روش‌هایی که ما برای آموزش و یادگیری استفاده می‌کنیم عبارت است از یک کاری رو انجام بده تا یاد بگیری، یا learning by doing. ما وقتی در بازی آموزشی فراگیر و دانش آموزمون رو تشویق می‌کنیم که یک فعالیت رو در بازی انجام بده و تکرار بکنه، خب این انجام و تکرار اون فعالیت که پشتش در حقیقت کانتنت آموزشی خوابیده باعث میشه که بازیکن بخواد امتیاز بهتری رو به دست بیاره، بخواد ستاره های بیشتری رو کسب بکنه به اصطلاح، و بخواد موفقیت بیشتری رو در بازی برای خودش رقم بزنه. و برای کسب این موفقیت نیازمند این هستش که اون آموزش و یادگیری که در بطن بازی وجود داره رو در حقیقت انجام بده. به همین ترتیب هستش که ما میگیم بازی های دیجیتال یک روش و یک ابزاری هستن که ما میتونیم برای در حقیقت آموزش و فراگیری آنچه در نسل جدید بهش نیاز داریم ازش استفاده بکنیم. اما در مورد اونچه که در نسل جدید ما بهش نیاز داریم یا 21st century skill ها در حقیقت که به روش سنتی قابل آموزش نیستند، من سعی میکنم در جلسات بعدی صدای بازی هم براتون صحبت بکنم تا شما به اهمیت استفاده از بازی های دیجیتال در آموزش در حقیقت پی ببرید. امیدوارم که مختصر و مفید براتون قسمت اول رو تونسته باشم به اندازه کافی باز بکنم. تا قسمت های بعد صدای بازی، خدا نگهدار.
آرت بیسه، دو بودی و سه بودی، سنتی و سنتیش هم فرقی نمیکنه، دستی هم میتونید کار کنید، فقط کافیه توی طراحی این اسلحه خلاقیت داشته باشید. راستی یه نینتندو سویچ کوچولوی خوشگل دوست داشتنی هم جایزشه. خانوم فتحی و احسان طاهری توضیحات بیشتری برامون دادن که با هم دیگه گوش میکنیم.
سلام، خب شاید شنیده باشید که یه مسابقه هیجان انگیز قراره تو انستیتوی ملی بازی سازی برگزار بشه به نام طراحی اسلحه برای بازی. همونطور که آقای قدیم آبادی خیلی خاص اعلام کردن، جایزش کنسول نینتندو سویچه. اما روند اجرایی مسابقه به این صورته که علاقمندان میتونن طرحاشون رو تا 1 دی ماه برای ما ارسال کنن. از 2 تا 6 دی ماه آثاری که به دست ما رسیده برای رأی‌گیری تو کانال تلگرام انستیتو بارگذاری میشه و 20 اثری که بالاترین رأی از نگاه دیگران رو به دست بیاره به هیئت داوران برای انتخاب اثر برگزیده تحویل داده میشه. هیئت داوران این مسابقه هم آقایان احسان طاهری، امیر حسین عرفانی و امیر دهستانی هستن. برنده مسابقه طراحی اسلحه برای بازی همزمان با برگزاری GDX 13 یعنی 8 دی ماه در سالن شهناز خانه هنرمندان اعلام میشه.
دوستان سلام، احسان طاهری هستم. راجع به مسابقه طراحی اسلحه یه سری سوالاتی دوستان داشتن که اینجا نکاتی که به نظرم بیاد رو خدمتتون عرض میکنم. در وهله اول اینکه دو بودی یا سه بودی بودن کار به هیچ وجه فرقی نمیکنه و مسابقه اصولا آرت بیس هست، بر اساس مسائل هنری و در واقع آرته که امتیاز داده میشه و نکته مهم اینه. به صورت دستی ترادیشنال یا سنتی هم میتونید کار بفرستید. مهم اینه که فقط کارها رو جور بفرستید که ما بتونیم راحت ببینیم. ترجیحاً فرمت JPEG خیلی خوبه. نکته بعدی این که مکانیک یا عملکرد خود اسلحه تأثیر خاصی روی در واقع امتیازها نداره، مگر اینکه این مکانیک روی دیزاین و آرت اسلحه شما تأثیر گذار باشه. طبیعتاً این امتیاز محسوب میشه. خلاقیت هم نکته بعدی هست که به نظرم خیلی مهمه. امیدوارم که دوستان در طراحی اسلحه هاشون خلاقیت به خرج بدن. طبیعتا اون هم امتیاز محسوب میشه. موفق باشید.
صد و هفتمین قسمت صدای بازی هم تموم شد. تا یه صدای بازی دیگه، در پناه خدا.